بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار 26/2/1395.
صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأرضين أرواح الأفداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث أدله داله بر عدم جواز اکتفا به ظن انجام عمل از غیر هست. بعد از آن که احراز کردیم منکری در خارج محقق شده و یا معروفی ترک شده و شرایط هم بر امر معروف و نهی از منکر ما محقق هست، اگر احتمال داریم یا مزنده پیدا کردیم که شخص دیگری این امر یا اون نهی رو انجام داده، آیا میتونیم به این اکتفا کنیم یا نه؟ ادله عدم اکتفا رو داشتیم عرض کردیم که دلیل اول این بود که مقتضای اطلاقات وارده در باب این است که حتی اگر ظن بر انجام هم داشته باشیم، دلیل میگوید مر بالمعروف ولو چون ظانن به اینکه دیگری انجام داد، ونه عن المنکر ولو کنت ظانن به اینکه دیگری اون نهی رو انجام داد. و این دلیل قطعی داشت که اونا رو متعرض شدیم و بحث. دلیل دوم بر این امر عبارت است از سیره که یدعا به این که سیره متشرعه عدم اکتفاء به مظنه است در این موارد. و این کشف میکنه این سیره از این که پس برداشت متشرعه از شارع مقدس همین عدم اکتفاء بوده، و الا اگه برداشتشون این بود که کفایت میکنه معنا نداشت سیرهشون بر این واقع. این هم به خدمت شما عرض که ادعا محل اشکال است، چون اولا مسئله امر به معروف و نهی از منکر اون چنان عمل به او در همه اعصار و امثال به طور جدی مورد عمل نیست که ما برام که روشن باشه و احراز بکنیم بکنیم اتصال سیره را به زمان معصومین علیه السلام. علاوه بر این که خود مسئله همطوری گفتیم محل خلافه و شهید ثانی نسبت به مشهور فقها داد که مشهور فقها میگن به مظنه میشه اعتماد کرد، وقت چطور میشه؟ ما قطع به این که فرمایش شهید ثانی خلاف واقعه که نداریم، احتمال میدیم که بله لااقل جمع غفیری از فقها در اعصار و اعصار مختلفه اینا هم فتواشون این بوده. خب این احتمال وجود فتوا صغرای این که سیره بر این بوده که عمل نمی کردن طبق مظنه زیر سوال می بود و مانع از احراز این سیره می شود. چطور می شود سیره بر این بوده و فتوای فقها بر خلافش بود، مشهور فقها بر خلافش فتوا بود؟ نمی خواهیم بگیم فرمایش شهید که می‌فرماید مشهور این چنین است تصدیق بکنیم، اما علم به خلاف فرمایش ایشون هم نداریم و محتمل است که حداقل اگه شهرت هم نباشه جنب غفلی از فقها این مطلب رو می‌فرمودن، کما اینکه بزرگانی رو نام بردیم مثل شهید اول تایید اول کسی که سوالن بعض اعاظم که ما فتوای مشهور از کجا میتونیم برسیم؟ دو چیز گفتن، متن لمعه که مال شهید اوله و درست، که معمولا فتاوای ایشون مطابق مشهوره در این بکر، این دو بزرگان مطابق مشهور، یعنی این دو کتاب ایشون مطابق مشهور نوشته شد و شهید اول از اون کسانی است که واقف کلمات بزرگان هست. بنابراین وقتی که ایشون در متن دروس فرموده از شرایط امر معروف اینه که زن به انجام نداشته باشی از طرف دیگری، خب این احتمال در ذهن ایجاد میکنه که نه سیره نبوده و الا میشه سیره باشه و بر مثل شهید، شهید اول مخفی باشه و بر مثل شهید ثانی مخفی باشه. این هم به خدمت شما عرض که پس این سیره تمام نیست. و اما دلیل دیگری که قد یدعا عمل به عمل من خب بتونیم بگیم سیره، چون وقتی جدی باشه سیره رو بتونیم مثلا همه نماز خوندن این خب خیلی جد دنباله، ولی بعضی که نماز هم نماز الله داریم، یعنی متدینین و متشرعه در نماز. و حالا اگه دیدیم همه نماز صبح رو جهرم میخونن، اینجا خب میشه گفت همه دارن نماز من جهرم میخونن. حالا این روایت هم نداشتیم، از همین التزام به جهر میفهمیدیم که خب از شعار طلب میگه.
اصل این مسئله که منتظم نبودن در مقام عمل، یعنی با فرض وجود منتظم نبودن متشرعه.
بله، یعنی ببینید آره، چون مثلا دیدم امر معروف نهی خیلی ها تارکش هستن، ثانیا
متشرعه
خود بله بله و ثانیا در چون خیلی جاها شرایط رو احراز نمی کنن، یک جوری نیست که عمل خیلی بروز و ظهور در خارج داشته باشه، در اثر اینکه ندرت احراز شرایط خیلی بروز و ظهور نداره که ما بفهمیم حالا این یک سیره محققهی در خارج که بفهمیم چجور عمل میکردن. خلاصه سیره معمولا در اون جاهایی معلوم میشه برای انسان که یه امر مبتلا به گسترده همگانی باشه، اونجا میشه احراز کرد، ولی معمولا در غیر اینجاها صعب است احراز سیره، مگر یه قرائن و شواهد دیگه مدخلی پیدا بشه. دلیل دیگر عبارت است از شهرت، که مشهور فقها ها سلفن و خلفن فتواش میده که در این موارد به مزنه نمیشه اتفاق کرد، و شهرت هم دلیل شرعیان ما مثل حجت خبر واحد که خبر واحد که دلیل شرعیان و حجت است، شهرت هم همینطور. این استدلال هم صغرن و کبرن ناتمامه و درست نیست. اما صغرن خب مشهور میگویند نمیشود اکتفا کرد، معارض است با اون چه که تصریح کرده به اون شهید ثانی که نسبت داد اکتفا را به مشهور، و معارض است با آنچه که از عبارت شهید اول در دروس استفاده می شود. بنابراین که بگیم فتاوای دروس طبق مشهور فقها هاست، این با این دوتا شهادت ناسازگاره. علاوه بر این که با این شهادت هم ناسازگار نباشه، اما این دو فرمایش این دو بزرگوار و اخبار این دو بزرگوار به زمینه بعضی از مواردی خودمون هم یافتیم، مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع، مثل محقق اردبیلی قدس سره، از اینا استفاده میشه که نه ادعای شهرت با توجه به این فرمایشات و این بزرگانی که ذهبوا الی اکتفا، شهرت بر عجب اکتفا نمیشه احراز بشه، کلمات همه فقها هم که به دست ما نرسه. حالا اگر فرض کنید صغرا محقق باشه، این کبرا که شهرت حجت است این لم یثبت، اگر چه بعضی مشایخ و اساتید بزرگوار ما دامت الله قائلند به حجیت شهرت و به شهرت اعتماد میکنند الان، اما همونطور که در محلش گفته شده از اگر شهرت اطمینان شخصی برای نفر بیاره در موردی خیلی خوب اطمینان موجود، اما اگر موجب اطمینان نشه ما دلیلی بر حجیت شهرت نداریم، همونطور که در محلش در بحث شهرت در اصول منبه شده است. بنابراین نتیجه این شد که این دلیل دوم و سوم برای اثبات مدعا تمام نیست. بله اون دلیل اول که اطلاقات ادله باشه اون تمامه و مسئله بحمدالله ثابته، اما در این حال به وجوه دیگری هم استدلال شد.
ببخشید ما اگر به صورت کلی زن ندانیم اصلا دلیل به عدم اعتبار به زن ندانیم
چی؟
شرط کلی زنون رو وجه نداریم اگر برای بعضی از زمان خاص
عدل
نداشته
باشیم،
اینه که دیگه این دلیل رو
بردن هم
لازم نیست.
کدوم دلیل؟
دلیل
یعنی بر عدم اعتبار بسیم. این زن در حجیت نیست، زن در موضوع به مقام امتصال،
یعنی زن در موضوع رو
وجه
حجیت میدونن.
نه میخوام اینجا بگیم حکم داریم واجب است باز مزنه به این جهت در خصوص مقام دلیل داریم و دلیل نداریم، نه مطلق مزنه، نه مطلق مزنه.
مطلق این زنه به موضوع اگه مثل بقیه زنه به موضوع باشه کلا آدمه دیگه، اینگاه اصلا هیچی نیست، اینگاه وهمه، دلیل نمیخواد بیاریم که نباید به شکل باشه.
اگر شما اطلاقی نداشته باشید حالا انشاءالله روشن میشه، حالا یه چند لحظه صبر کنید براتون این جهت هم روشن. دلیل دیگری که بهش استدلال شده قاعده اشتغال و اون اینه که گفته بشه از ما میدانیم یه واجب کفایی به وقتمون آمده، واجب کفایی دیگه با در واجب کفایی همه مکلف هم. پس اشتغال یقینی به این واجب و به این وجوب محرز است. اشتغال یقینی عقلا یقتضی البراءت یقینی، چون تا یقین به براءت پیدا نکنیم احتمال چی میدیم؟ عقاب میدیم، دفع ضرر محتمل، دفع عقاب محتمل هم عقل میگه واجب. پس بنابراین مظنه این که دیگری انجام داده است این که براءت یقینی برای ما حاصل نمی کنه. پس اشتغال یقینی داریم، اشتغال یقینی به حکم عقل یقتضی البراءت الیقینیه، چون تا براءت یقینی حاصل نشود احتمال عقاب بین نمیره و عقل دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل و واجب بودیم و لازم میدونه. بنابراین اشتغال مزنده نمیشه کرد به خاطر قاعده اشتغال. این هم به خدمتتون بیان است که محقق خویی قدس سره در بحث تجهیز مگر به همین قاعده استدلال کردن و فرموده چرا وقتی مظنه داریم که دیگران تجهیز کردن نمیتونیم اکتفا کنیم به قاعده اشتغال. بعد از اینکه این مظنه رو شارک حجت قرار نداده، بیانه اگه بود خیلی بود، خبر ثقه بود، خبر عدل واحد بود، خیلی اونا رو حجت قرار داده، مظنه شخصیه رو که از اون رحم ذرا پیدا نشده بیشت حجت نیست. پس اشتغال یقینی رو داریم، این یقین از البراءت الیقینی گیر. خب این دلیل در اینجا هم چطوره و هم جاری میشه بساره میشه. عرض میکنیم به اینکه آیا میتوانیم به این قاعده در مانه روی تمسک کنیم یا نه. قد یقال بله تمام شد دیگه، اونا اون سه تا دلیل بود، شش تا دلیل به معنی از اصل و حالا شش تا میشه، سه تاش که گفتیم، اینم یکی چهارمیه، پنجمش هم طلبتون میاد بشه. خب اینجا به خدمت شما شد که قد یناقش به این که ما اشتغال یقینی اینجا نداریم، چون اول کلامه اگر واجب کفایه این باشه که واجب کفایه این نیست که مشروط هست به اینکه دیگری انجام نده، و من نمیدونم دیگری انجام داده یا انجام نده، پس شرط واجب کفایه برام محرز نیست. برای این که همونطور که دیروز توضیح دادیم، یا بالاخره این قید وجوبه یا قید واجبه. و علی کل تقدیر الان من شک دارم، پس اشتغال یقینی کجا بود؟ مگر شما از یه راهی بیاد رو قید و با یه اصلی با یه چیزی احراز کنی، که اگر قید رو با اصل چیزی احراز کردی دیگه قاضی اشتغال یقینی نمیدونم یقتزل برایت از یقین. هست بنابراین ما بگیم بدون تمسک به اصل که صاحب جواهر تمسک به اصل کردن که بعدن میاد، ما بگیم اینجا جای قاعده اشتغاله. اینجا اشتغالش اینه که اینجا جای قاعده اشتغال چجور هست، با اینکه اصل اشتغال محل کلامه، ما نمیدونیم الان ذمه‌مون مشغول شد یا نشد. چون اگر اینجوری باشه افعل مر بالمعروف ان لم يفعل غيرك، و من الان احتمال دادم غیر من انجام بده بشه، پس شرط رو احراز نکردم. اصلا من نمیدونم خطابی به من تنجس پیدا کرد، شاید دیگری انجام داده. اگه دیگری انجام داده پس افعل ها به من متوجه نشده تا بگم اشتغال یقینی پیدا کردم، این یقتضی البراءة اليقینی. و اگر اینجور باشه که موضوع اینه که اذا تحقق و منکرون او ترک واجبن ولم یعمره غیرک او لم ینهه عنه غیرک، اون وقت یجب علی. خب من نمیدونم چه موضوعی هست. وقتی شکی در تحقق موضوع داریم، شکی در حکم. بله؟ هر دو رو دارم میگم دیگه، هر دو رو دارم میگم، چه قید هیئت باشه چه قید موضوع باشن، علی ای حال من شک دارم. قید حکم باشه شک دارم، قید موضوع هم باشه همینجوره. چون موضوع مرکب از دو، مرکب یعنی دو تا قید داره موضوع، یک ترک واجب شده باشه یا فعل منکر انجام شده باشه و کسی هم نرده هم نکرده باشه. در این ظرفی که این دوتا محقق باشه، حالا شارع میگه مر بالمعروف یا میگه انها عن المنکر. بله؟ حالا داریم حساب میکنیم، حالا داریم کم کم میگه. الان نمیدونم شما اصلی باید بکار، اولا رو میگیم انشاءالله اینا رو. پس بنابراین من تا اصلی در کار نیاورم نمیتوانم بدون به کار بردن اصل در اینجا به یک شکلی از اشکال، مثل این که بگم که چی؟ بگم آقا قبلا که کسی این کارو انجام نداده بوده، یا به نظر عدم ازلی بگم قبلا که نهی نکرده بود، امر نکرده بود، حالا هم نکرده. پس شرط موجوده برای اگه شرط خود حکم، یا این کس این کارو انجام داده بود و کسی این نهیش نکرده بود، اگه اینو به نحو عدم ازلی یا به نحو عدم محمولی، یعنی شما یه وقت هستش که من احتمال میدم همون وقت که صدر از اون مقارننده اون کسی بود گفت نکن، احتمال هایی داده مزندم اینه که همون موقع که داشت انجام میدن دیگه کسی گفت نکن یا بکن. خب پس بنابراین که بگید بله یه وقتی منکر انجام شد و دیگری نهی نکرد یا هم نکرد، پس استثاب عدم شد، نه شاید مقارنن بوده. بله چنش بودیم؟ موارد مختلفه. پس بنابراین ممکنه در حضور یه عالم یا در حضور شخص متدینی بوده گفته
بله؟
نه با همون که میگه چون اون که واجبه همینه دیگه، این نیست که تا اون داره انجام میده شروع کرد گفت نکن یا گفت بکن. الان اونه که فوری نفوریه خب تا موضوع محقق شد باید انجام بده، اینم حس کرده باید قبل مثل این که این شلوله همون موقع گفت. یا به نحو عدم ازلی، به نحو عدم بگید بله اون موقعی که اصلا این گناهی محقق نشده بود خب نهی و امرم نبود، حالا که این محقق شد نمیدونیم نهی و امری محقق شد یا نه. اینجور حرف خلاصش اینه که ببینید صحبت این است که ما بدون تمسک به اصل در این موارد بیاید به قاعده اشتغال تمسک کنیم، بگیم اونجا جای قاعده اشتغال هست این محل اشتغال. و بله این نکته که ایشون تو ذهنشون آمد دکتر خوبیست، بله اگر ما در تفسیر واجب کفایی بگیم واجب کفایی مشروط نیست نه در ناحیه موضوع نه در ناحیه حکم، بعد که واجب کفایی یک سنخ وجوبی است که این چیزا توش نیست ولی انجام دیگری مسقط آن است، مثل انجام خود مجلد. چطور واجبات اینی که به گردن ما هست انجام خود ما چیش میشه؟ مسقط میشه. کسی نماز ظهر رو وقتی رفت خون وجوب نماز ظهر اسقاط میشه. بنابراین حالا مسلک معروف و مشهور بعضیا اینجا قبول ندارن اسقاط، ولی حالا مسلک مشهور اینه دیگه وقتی انسان تکلیف رو انجام داد اون تکلیف دیگه چیه؟ ساقط. حالا اینجا اگر اینو بگیم پس درست ما اصل و مصل نمیخوایم، میگیم بدون که به اصل بخواهیم مراجعه کنیم میگیم الان اشتغال یقینی به این وجوب کفایی که داریم مصبت ما نمیتونیم مراجعه کنیم. عقل همینجوری بدون اینکه استصحاب عدم تحقق مصبت کنیم احتیاج نیست، همین شک در مصبت بدون تعبد به اینکه مصبت نیامده است موضوع حکم عقل است به اینکه برایت یقینی باید استصحاب کنیم. کسی ساعت سه بعد از ظهر شک کرد که نماز ظهر رو بخوندم یا نخوندم، خب اشتغال یقینی که بوده یقتزل براعت الیقینی دیه لازم نیست استصحاب نخوندم بکنه، فرض کن استصحاب حجت نباشه چاره استصحاب جل نکرده باشه، خب باید چکار کنه؟ اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینی. بنابراین این که ما بخواییم به قاعده اشتغال در اینجا تمسک بکنیم مبنی گردیم از که تصویر ما از واجب کفایی و واجب کفایی چیست. و خیلی وقتا عزیزانی که در اصول به این دقایق توجه ندادن وای همه بحث میکنیم واجب کفایی چیست، این برای اینه این بحثا برای هم میگه اینجا باید چطور کرد، اونو بگی یه نتیجه میده اونجور بگی یه نتیجه میده، اینا توی ابواب نتایجش ظاهر میشه و استدلال باید استدلال قویم باشه بر اساس صحیح باشه. استدلال باطل در روایت شریفه هست که امام صادق سلام الله علیه به یکی از اصحابشون داره تو بحث نکن بحث کنم چون تو ساکت میکنی طرف رو، ولی بر اساس مقدمات باطله. ما که هدف اون نیست که فقط طرف ساکت بشه، دشمن ساکت بشه، باید با استدلال درست این کار بکنی، تو نباید این کار بکنی. استدلال یه فقیه استدلال باطل نباید بکنه بر فتاوایی که داره میده پیش خدای متعال، استدلال باید این زحمت ها میبریم و الا خیلی فتاوا خیلی زیر و رو عالم به عوض نمیشه، بالاخره واجب و حرام همین جور هست اما عدلش خیلی وقتا تفاوت میکنه، اون چیزی که استناد بهش میشه تفاوت پیدا میکنه. خب پس بنابراین این قاعده اشتغال هم تمسک به اون روی اون مذهب که بگیم واجب کفایی یک سنخ وجوبیست که نه مشروطه و نه اینه فقط انجام دیگران مسقطش هست، این بله قاعده اشتغال جا داره. اما اگه اینو نگیم اینجا جای قاعده اشتغال نیست، چون اصل اشتغال مشروطه. و اگر به اصلی تمسک کنیم، با اصل موضوع درست کنیم یا شرط درست کنیم که اگه این کار رو کردیم دیگه به قاعده اشتغال احتیاجی نداریم، چون تقییم که الان میدونیم هم انجام ندادیم دیگه قاعده اشتغال نمیخواد یه یک تزیم براعت الیقینیه. اگه اصل رو به کار بردیم الان تکلیف محرزه، میدونیم هم اتصال نکردیم. مثل این که کسی میدونه نماز ظهرشو نخونده، کسی که نماز ظهرشو نخونده که نمیگیم به حکم قاعده اشتغال باید نماز بخونه، اون به حکم وجوب امتثاله نه به حکم قاعده اشتغال. قاعده اشتغال مال شک در امتثاله بعد از یقین به اشتغال. پس اگه اصل رو به کار نگیریم اشتغال معلوم نیست، اگه اصل رو به کار گرفتیم اشتغال دیگه جای قاعده اشتغال نیست، بلکه اونجا تکلیف معلومه، میدونیم هم امتثال نکردیم باید احتیاط بکنیم.
اون مفروضات یقین به اشتغال نشد طرف خودش میدونه که هیچ کسی ممکن نداشه غیر از خودش، بعدا گفته احتمال میده.
بله اونجا که خب شک اونجا مظنه ای که دیگری انجام داده و این جاییست که خب بله دیگری هم پس اطلاع داره، بله هی میدونیم فلانی معاذ الله حرامی انجام هیچ کم اطلاع نداره، خب مظنه به که دیگری نهیش کرد پیدا نمی کنیم
دیگر. اونا اطلاع داده احتمال میده ولی اشتغالیتون به کار میکنه
کجا؟
اطلاع داده
نه بازم کار نمی کنه نمی کنه نه، چون همونطور شرط در مقام حدوثه شرط در مقام بقا هم هست دیگه. نه الان شک دارم دیگه، الان بر من واجبه یا نه چون اون انجام داده، تا اصلی نگه انجام نداده شاید انجام داده، تا اصلی نگه انجام نداده نه. اگه اصلا که انجام نداده بس آنه ولی تکلیف برگردن شما هست و به قاعده اشتغال کاری نداره.
تمام
مواردی
که
جریان
مواردی اشتغالی
همینی
شک داریم
برده،
شک داریم که انجام شده
فرار
یقینی شده
علی اصل نمیخواد، قاعده اشتغال ما
اونجاست که
اصل نمیخواد،
اصل نمیخواد،
اصل میخواد شاید در مقام بقا اگه انجام داده شاید از اون رفته، چون یجب ان لم یفعله غیره لعل غیر انجام داده باشه، پس با استفهام باید بگی غیر انجام نداده، چون وجوب این چنینیه، وجوب مشروط همینطور که حدوثش مشروط بوده بقا هم مشروطه، هی میگه افعل ان لم یفعل و غیره شاید انجام بده غیر من. نه نه شرط رو شعاره وقتی تعبد به شرط میکنه معناش اینه که چی؟ من استصحاب جاری میکنه معناش اینه که آثار رو بار
کنه. اگر کسی گناه انجام میده آیا با یک بار گفتن یعنی یه نفر بیان امرونمه نیست بکنه بعد این شرط اینو دوباره انجام میده در حال انجام دادنش آیا دوباره از همه ثابت میشه یا این گناه تشکیف میشه نسبت به همه افراد؟
یه دفعه دیگه بفهم بودم
همه میتونم که گناه این گیجار مثلا دهت یک پیشی من رو بهش پرامنگ کرده
خب
الان همون گیجارش رو انجام میده حالا گرامی برایش
ببینید اونا رو گفتیم نه اگر احتمال جدیدی وجود داره یعنی احتمال بودیم زمن حرف ما بعد از اون مؤثر است اینجا که واجبه بگیم که اینا انشاءالله در احتمال تأثیر خواهد آمد این بحثش یا مجموعاً یا تکرار بعدن تکرار اینا اگه احتمال تأثیر میدیم اینا واجبه. هر در جاییست که نه اینا دیگه تأثیر جدیدی نداره، این آدم یه دفعه یک بار احتمال داره که تأثیر دیگه تکرار و اینا شایده نداره، میدونیم شرط دیگه وجود نداره، این مال اونجاست صحبتایی که داریم حالا. بله بله ای فقط اینجوری با یه بار گفتن همه ساقط میشه.
اگه 10 سال پیش هم یه نفر بهش نقد کرده بود الان
10 سال پیش یعنی چی؟ اگه بله ای تأثیر جدیدی نداره صحبت تأثیر جدیدی نداره. و اما دلیل پنجم، دلیل پنجم استصحاب که هم اصل بلا معارض که مصاحب جواهر رضوان الله علیه برده که ما استصحاب میکنیم. خب یا استصحاب میکنیم قید را که قبلا انجام نداده، میگیم حالا انجام نداده پس شرط رجوع محقق، حالا اما به نحو شرط وجود یا به نحو قید موضوع با استصحاب احراز میکنیم و میگیم باید انجام بده، این استصحاب معارضی نداره. منتها این توسطی به استصحاب در اینجا نیاز داره به اینکه ما این حالت سابقه برامون محرز باشه. خب مواردی هست که محرز حالت سابقه برای ما، ولی بعضی موارد هم هستش که یعنی به نحو عدل محمولی محرزه، میدانیم این گناهی رو انجام داده یا واجبی ترک شده و در زمان انجام اون کسی نبود که نهی و امر کرده، اون وقت میدونیم احتمال میدونیم بعد این کارو کرده. خب استصحاب عدم میگه چون حالت سابقه عدم داریم استصحاب عدم. اما یه مواردی هستش که احتمال میدیم مقارنن به اون ترک واجب یا فعل محرم مقارنن امر نهی شده، اینجا حالت سابقه نداره جز به نحو عدم ازلی و این وابسته است به اینکه عدم ازلی رو کسی جاری بدونه و حجت بدونه. اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو در این لااقل در موضوعات حجت بدانه خب لا برسر با اون میتونه، و الا باز این موارد محل اشکال واقع میشود. ششمین دلیل که آخرین دلیله که بعضی کلام صاحب جواهر رو به اون تفسیر کردن اینه که استصحاب وجوب میکنه، استصحاب وجوب میکنه، یعنی این تکلیف که بر گردن ما واجب بود الان شک داریم با انجام دیگری از گردن ما افتاده، نه استصحاب وجوب میکنه نه استصحاب شرط. خب این به خدمت استصحاب وجوب کردن آیا درسته یا درست نیست؟ یک شبهش اینه که خب بدون احراز شرط چجور استصحاب وجوب میکنه در مقام بقا؟ این که الان بر من واجبه یا واجب نیست، این مسبب است از این که آیا اون شرط وجود داره یا وجود نداره. بنابراین ما باید استصحاب رو چی بکنیم؟ استصحاب سبب رو در اینجا جاری بکنیم که همون امر پنجم بدون در جایی که اصل سببی موجوده نوبت به جریان اصل مسببی نمیرسه. بنابراین مسلک معروف و مشهور، یک بعضی بزرگان البته حرفی دارن در اینجا، ولی مسلک معروف مشهور اینه که با وجود استصحاب اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه و اینجا اصل سببی نمیرسه. ثانیا یعنی شک ما در این که آیا بر ما واجبه یا موجب نیست مسبب از این است که اون قید وجود هسته
غیر فعل رو انجام
داده، انجام داده شرط وجود رو انجام نداده. خب و ثانیا ما در وجوب با این که دیگری انجام ندهد که شک داریم، اگه کسی انجام بدیم قانون الهی رو میدونیم نصف نشده جدی نشده، اگه کسی انجام ندهد بله. اما بر من واجب شده یا واجب نشده اینم چه حالت سابقه داره که نبودیم بگیم بر من، یعنی تطبیقا وجوب بر من چه حالت سابقه داره که من بخواهم اون وجوب رو استصحاب بکنم؟ این در مواردی که از اول احتمال بودم دیگری شاید اقدام کرده باشه. در مواردی که احتمال میدم از اول کسی اقدام کرده باشه و دیگری انجام داده باشه، وجوب سابقی من یقین ندارم تا اون رو بخوام استصحاب بکنم. همون اشکالی که در قاعده اشتغال میگردیم. بله، اگر بیان وجوب را، وجوب کفایی را اونجور معنا کنیم که الا اگه عالم بدون شرط بر همه تعلق میگیره، هیچ شرط و مرتی نداره، بله این بر من تعلق گرفته، اون ساقتش مخواد بکنه، خب استصحاب بقای وجوب بکنم، این لهو بجره. اصلا بر این، این هم در بنابر بعض مبانی میشه درستش کرد، در بنابر بعض مبانی ناتمامه. عمده دلیل ما بر این که زن کفایت نمی‌کنه هم دلیل اول است، با وجود اون اصلا نابطه به اصول هم نمیرسه. البته در مواردی هم بنابر بعض مسائل توضیح دادیم که با اصل هم میشه کار رو تمام کرد، یا با قاعده اشتغال بنابر بعض مبانی میشه کار رو تمام کرد. این فرع اول و شقوق فرع اول که این بود که اگر من احتمال میدم این کار دیگری انجام داده است، فرع دوم اینه که نه، میدانم کسی انجام نداده اما احتمال یقین دارم بعدن انجام خواهد داد، یا اطمینان دارم بعدن انجام خواهد داد، یا حجت تعبدیه دارم برای اینکه بعدن انجام خواهد داد، یا مظنه دارم که بعدن انجام خواهد داد. این فروض اربعه یا خمسه که احتمال هم اگه اضافه کنی فروض خمسه، این آیا اینجا چی؟ میتوانم اکتفا کنم؟ این واجب بوده، منکری داره انجام میشه، میدانم الان کسی نهی نکرده ولی میدانم زید انجام خواهد داد، نهی خواهد کرد، من از اینجا حرکت کنم برم تا اون نهی بکنم، میدونم اونم از خانش یقین داره، اونم از خانش حرکت گرده به این طرف اونجا بره نهی کنه، من میتونم به این اکتفا کنم یقین دارم، یا اینکه نه بله؟
بعد
حالا اینا صوری داره دیگه، حالا اینا صوری داره، بالاخره میدونم سیعمار او همینی که در عبارت مرحوم محقق اردبیلی ان العلم لان الغیر سیفعل الواجب الکفایی قبل فوت وقته کافر و کذا فی بان اهل فی. خب حالا از ابتدا هم صورت اول رو مورد بحث قرار بدیم که اگر میداند علم داره دیگری انجام خواهد داد، قبل از ثبات وقته انجام خواهد داد، اینجا میتونه اکتفا کنه یا نه؟ فی قولا، قول این یک قول اینه که بله، که محقق اردبیلی فرمود و هاکذا. میتونیم بگیم اگر اون فرمایش شهید اول و شهید ثانی درست باشه، مشهور میگم اگه زن به این داره که دیگری انجام داد که باید میکنه، به طریق اولا اینجا که میداند دیگری انجام خواهد داد که باید، من قول دیگر نیست که لایف کفی، نه باید برود، حتی اگر چه واجب کفایه باید برود و انجام بده. بله؟ چون وقتی مظنه این داره که دیگری انجام داده میتونه که باید بکنه، باشه انجام داده، اما اینجا یقین داره، یقین داره که انجام خواهند داد، بگیم ممکنه که بگه این اولویه، حالا کسی هم اولویت قبول نکرد چه خیلی با از اینجا نمیشه. و قول ثانی این است که لا یمکن الاعتماد و باید خودش مبادرت ببرزه. حالا ببینید حجت قول ثانی چیه؟ اولین دلیل بر قول ثانی که عنوان میکنم برای اینکه این خود مطالعه میخواد که آقای مطالعهش رو بفرمایند تا جلسه بعد، این مسئله متاسفانه در کلمات فقها درست بحث نشده، اینجا درست بحث نفرمودن، اینجا این مقداری احاله دادن به اینجا اونجا یا فرمودن. ولی یک دلیل مهم داره این عدم جواز اکتفا و این که باید خودش مبادرت بکنه که احتیاج به بحث تفصیلی داره و اون اینه که در اصول در بحث فور و تراخی بزرگانی استدلال کردن برای فوریت به چند آیه، آیه شریفه و صدق الخیرات و همچنین سار و بلا مغفرت من ربتون که در دو جا سار رو داریم، چون آیه امر میفرماد به استباب، امرم که دور در وجود داریم، پس استباب به خیرات وجود، سرعت گرفتن و مسارعه به مغفرت خدای متعال که مقصود از مغفرت هم که میگه مسارعت کنید به مغفرت خدای متعال که مغفرت خدا که دست ما نیست فعل خدا، پس یعنی اسباب مغفرت که همون انجام واجبات و ترک محرمات، سار و الا اسباب مغفرت، امرم که دلالت بر وجود. در اونجا جواب دادن گفتن آقا مسارعت و استباب بین من و فعل که نیست، مسابقت و استباق بین کیه؟ فرد و فرده. پس نمیشه از این آیه استفاده کرد که ام دلالت بر وجود، یعنی در موارد اشاره ام داره فوریت واجب است به خاطر این آیه، من که با نماز خوندن خودم مسارعه ندارم، استباق ندارم. پس استدلال به این آیات برای اینکه باید واجبات رو فوراً انجام داد غلط، ولی همونجا گفتن مسارعت با دیگران بل مفاد آیه هست، فلذا در واجبات کفایی میاد. خب هم بر شما واجب این نهی بکنید هم بر من، هم بر شما واجب این امر رو بکنید هم بر من، خدا به من میگه سرعت بده مصاب سبقت بگیر تا زودتر برو پیش بیا از اینکه دیگران هم بکنن یا نهی بکنن. پس من میدانم دیگری انجام خواهد داد، یه وقت میدانم و میدانم که از اون نمیتونم سبقت بگیرم، خب اینجا امر به مسارعت ممکن نیست برای من، امتثال مسارعت و استباق. ولی اگه میدونم من یک دقیقه زودتر از اون میتونم برسم و بگم، خب اینجا به خاطر آیه شریفه میگه ولی میدونی دیگری خواهد امر کرد و نهی خواهد کرد، اما تو باید سبقت بگیری، تو باید مسارعت بکنی. بنابراین استنادن به این آیات مبارکات می شود گفت که در واجبات کفایی اونجا هر کسی باید شتاب ببرد بر این که اون کار رو انجام بده، در مواردی این شتاب ممکنه، یه وقت این شتاب ممکن نیست، می دانه فاصله مثلا زید با اون ام با اون جایی که باید برم رو بنام یعنی از منکر بکنه 10 کیلومتره، اون فاصلهش 2 کیلومتره، اون حتما زودتر میرسه، خب این واجب نیست که پشت حرکت کنه دوسته، چون این استباق ممکن نیست، اینجا برعکس بر اون لازمه. اما یه وقت هست که میدونه استباق میتونه بکنه، یا شک داره که من استباق میتونم بکنم یا نه، گفتن در موارد شک داری که قدرت داری یا نه باید انجام بدی دیگه، تا حتی یوان لکنگی قدرت نداره. کسی میگه من شک دارم که من حج میتونم برم، شاید وسط راه مثلا مشکلی بشه، حق نداره باید بره، هر کی نمیدونم شاید نماز شاید وسطش یه حالتی برام پیش بیاد نتونم ادامه بدم، نه حق نداره باید شروع بکنه. نه مطلق است، ادله خواستم نباشه همین جوره، اینو در محل خودش در اصول گفتن دیگه، مطلقا این چنینیه، شک که در قدرت هر جا داشتید باید امتثال وارد امتثال بشید اگه معلوم شد قدرت داره، شک که در قدرت مبرر برای اینکه عمل رو انجام ندید نیستش، باید اقدام بکنید. حالا من شک که در این دارم استباق میتونم بکنم یا نه، باید دنبال بیفتم اگه معلوم شد که قدرت برای این نبوده خود. اگرم بوده که خب استباق باید کرده باشم. بنابراین در مواردی که علم به استباق دارم و مصارعه دارم، یا احتمال میدم که بتوانم مصارعه و مسابقه داشته باشم، گفتن به حکم این آیه شریفه باید ولو یقین داره دیگری انجام بده اکتفا نکنه و انجام بده. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ شما باید اصول مطالعه کنید اینجا، مبحث تو رو تراخید.